ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 25 آذر 1398. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم، به ویژه به گزارش تازه‌ای درباره افزایش تعداد کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه و کشف تعدادی جسد در رودخانه‌ها و سدهای کردستان و جنوب ایران می‌پردازیم و گزارش‌های دیگری هم خواهیم داشت. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم اداه روانچراد اینجاست در استودیو.
سلام شنوندگان گرامی. بیش از 100 تن از اعضای جامعه پزشکی ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از سرکوب خشونت‌بار تجمعات اعتراضی آبان ماه، برخورد حاکمیت با این اعتراض‌ها را نشان از اوج شکاف ملت و دولت در زمانه حاضر دانستند. در این بیانیه که امضای 150 پزشک را پای خود دارد، اعتراضات آبان ماه مردمی دانسته و نوشته شده که امروز مهمترین چالش کشور بحران ناکارآمدی است. امضا کنندگان این بیانیه با انتقاد از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفتند که ماجراجویی‌هایی که موجب تقویت ایران هراسی در سطح کشورهای منطقه و دنیا شده است، امروز بزرگترین عامل بی‌ثباتی در داخل و دشمن تراشی در خارج از کشور است. آنها همچنین از کلیه همکاران پزشک و کادر پزشکی که در طی این روزهای سخت به مداوای مردم مظلوم و آسیب دیده برخواستند تشکر کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه از دادستانهای شهرهای مختلف ایران خواست تا وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را روشن کنند. آقای رئیسی توضیح بیشتری درباره تعداد و وضعیت افراد بازداشت شده نداد و در همین حال از عملکرد نهادهای قضایی پس از بروز اعتراضات اخیر هم تشکر کرد. گزارش‌های مختلف از بازداشت بیش از 8000 نفر در اعتراض‌های اخیر حکایت می‌کنند. عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان این اعتراضات را دست کم 304 نفر اعلام کرد. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار پاسخگویی سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها در مورد آلودگی هوای شهرهای مختلف شد و از دستگاه‌های نظارتی و دادستان‌ها خواست تا در این زمینه به گفته او کار را دنبال کنند. سخنگوی دولت با رد احتمال استعفای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت این موضوع در هیئت دولت مطرح نشده است. در روزهای اخیر عباس عبدی از فعالان سیاسی نزدیک به جریان اصلاح طلب خواستار استعفای حسن روحانی شده و گفته بود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و برخی وزرا با استعفای حسن روحانی موافق هستند. علی ربیعی در واکنش به این اظهارات روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران چنین گفت:
به هیچ عنوان بحث استعفای رئیس جمهور و کنار رفتن دولت به هیچ وجه در دولت نه مطرح شده نه طرفداری داره. با توجه به اینکه به هر حال من از یک صمیمیتی هم با آقای جهانگیری به هر حال با هم بیشتر پیرامون مسائل دولت و مسائل کشور زیاد گفتگو میکنیم، نه همچی ایده‌ای دارن، نه همچی چیزی رو من شنیدم، نه همچی حرفی از جانب ایشون صحت داره.
سخنگوی دولت ایران همچنین بررسی استیضاح چند وزیر از جمله وزرای کشور و نفت در مجلس را نامناسب خواند. گزارش‌ها از اهواز حاکی از مرگ دو دانشجوی دیگر در این شهر است. فرهاد ابوالنژادیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است روز یکشنبه یک دانشجوی پسر رشته داروسازی در کلاس درس بدون علائم تنفسی و قلبی پیدا شده و با وجود انتقال به بیمارستان درگذشته است. او همچنین گفت صبح دوشنبه خانواده یک دانشجوی دختر رشته پزشکی در این دانشگاه هم هنگام بیدار کردن او متوجه مرگش شدند. این مقام دانشگاهی از بررسی دلایل مرگ این دانشجویان خبر داده و گفته است کمیته بحران با حضور جمعی از پزشکان در دانشگاه تشکیل شده است. یک هفته پیش نیز دانشگاه چمران اهواز با انتشار اطلاعی از پیدا شدن پیکر بیجان دو دانشجوی این دانشگاه خبر داده بود. این دانشگاه آن زمان گفته بود که علت مرگ آنها در دست بررسی است.
خبرها رو شنیدیم از الهه روانشاد و در ادامه مجله شامگاهی.
کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم در سینه تیر.
گزارش تازه سازمان عفو بین الملل افزایش تعداد کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه به 304 نفر، هزاران نفر هنوز در زندان.
مردم و افکار عمومی اینها را همگی را مرتبط به هم و مرتبط به وقایع آبان ماه میدونن و بررسی اینها یک کمیته حقیقت‌یاب میخواد که صادقانه به افکار عمومی پاسخ بده.
کشف 10 جسد در رودخانه ها و سدهای کردستان و نگاهی به ماجرای کشته شدن برهان منصورنیا، دانشجوی دکترای دامپزشکی در اعتراض های آبان ماه در کرمانشاه که 34 ساعت با مرگ دست و پنجه نرم کرد. همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود شمار کشته شدگان در اعتراض‌های گسترده آبان ماه را 304 تن اعلام کرده است و می‌گوید هزاران تن از جمله کودکان 15 ساله نیز بازداشت شدند. بر اساس این گزارش در بیخبری و فقدان اطلاع رسانی خطر شکنجه بازداشت شدگان را تهدید می‌کند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
ناظران حقوق بشر در عفو بین الملل میگویند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان ماه را بی‌رحمانه سرکوب کردند و هزاران تن از جمله روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر یا دانشجویان را بازداشت کردند تا کسی از اقدامات به گفته این سازمان حقوق بشری ظالمانه کنونی حرفی نزند. گزارش تازه سازمان عفو بین الملل بر پایه مصاحبه و گفتگو با ده‌ها شهروند داخل ایران تنظیم شده. شهروندانی که اظهاراتشان از دستگیری‌های بی سر و صدا و مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سو با بازداشت شدگان حکایت می‌کند. عفو بین الملل در این حال آمار جان باختگان را به دست کم 304 نفر افزایش داده. در برابر پیشین همین سازمان حقوق بشری شمار کشته شدگان نزدیک به 100 تن کمتر و دست کم 208 نفر گزارش شده بود. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی شمار افراد کشته شده در اعتراض‌ها را دست کم 366 نفر اعلام کرده. در گزارشی دیگر در روزنامه نیویورک تایمز هم گفته شده بود برخی سازمان‌های ناظر می‌گویند بیش از 400 نفر کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم اخیراً در جریان یکی دو سخنرانی گفته باور دارد بیش از 1000 تن در اعتراض‌های آبان ماه کشته شدند. عفو بین الملل میگوید ویدیوها و اظهاراتی که به دست این سازمان رسیده نشان می‌دهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر روی معترضان غیر مسلحی که خطری متوجه ماموران نمی‌کردند آتش گشودند. این سازمان به گزارش اخیر سازمان ملل متحد اشاره کرده که دست کم 12 کودک در میان کشته شدگان هستند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود همچنین به موجی از بازداشت‌های گسترده اشاره کرده است. این سازمان به برخی اظهارات مقام‌های تهران در مورد بازداشت دست کم 7000 نفر اشاره کرده و یادآوری کرده که مقام‌های مسئول در این مورد نیز آمار رسمی اعلام نکردند. شماری از منابع به این نهاد ناظر به حقوق بشر گفتند که بازداشت‌ها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. به گفته این سازمان کودکانی به سن 15 سال هم در میان بازداشت شدگانی هستند که در زندان‌هایی مانند فشافویه نگهداری می‌شوند. عفو بین الملل همینطور نسبت به اظهار نظر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران که از معترضان با عنوان اشرار نام برده و صدا و سیمای دولتی ایران که از صدور احتمالی حکم اعدام درباره برخی از معترضان خبر داده هشدار داده است. عفو بین الملل به نقل از منابع دیگری میگوید بازداشت شدگان از جمله کودکان با کامیون چشمان و دستهای بسته به زندان رجایی شهر برده شدند و روزانه هدف مشت و لگد و ضرب و جرح با باتون قرار گرفتند. این سازمان همچنین از حمله به بیمارستان ها و بازداشت زخمی ها سخن گفته است. فیلیپ لوتر مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفته است جهان نباید ساکت بنشیند و نظارگر ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی و تلاش‌های بی‌رحمانه آنها برای خرد کردن مخالفت‌ها باشد. اعضای خانواده‌های بازداشت شدگان هم به عفو بین‌الملل گفتند مقام‌ها از اطلاع رسانی درباره بازداشت شدگان خودداری می‌کنند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. کمی پیشتر از حسن نایه پاشم فعال حقوق بشر در اتریش پرسیدم چرا نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی آمار کشته شدگان را بعد از یک ماه هنوز اعلام نمی‌کنند.
برای اینکه اونا قصد لاپوشانی دارن، قصد دارن که حقایق رو وارونه نشون بدن و میخوان که به طریقی اونها رو آماده بکنن که اون پروژه کشته سازی رو که از جمله آقای شمخانی ازش صحبت کرده بتوانند مطرح بکنن. بنابراین لازم هستش که هم آمار رو کمتر بکنن از نظر خودشون، بعضی ها رو راضی بکنن که چنین اتفاق نیفتاده براشون، بسیاری رو به عنوان تصادفی جا بزنن و مسائل نظیر اون، و در خیلی از موارد بخواهن خیلی از افراد رو در همون بر مبنای همون پروژه شهید سازیش اینطور قلم داد کنن که توسط ماموران جمهوری اسلامی کشته نشدند.
آقای نایب پاشم، ارگان ها و افراد مختلفی شمار کشته ها رو بیشتر از اون چه که عفو بین الملل میگه اعلام میکنن. مثلا وبسایت کلمه میگه بیش از 350 تن کشته شدن، سازمان مجاهدین خلق میگه بیش از 600 تن کشته شدن و برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا میگه نزدیک به 1000 نفر کشته شدن. چه راهی وجود داره برای رسیدن به یک آمار درست از قربانیان؟
من مدام تقاضا کردم از جامعه بین المللی که هرچه زودتر شورای حقوق بشر جلسه اضطراری تشکیل بده و خب میتونه در قطعنامه اون مسئله کمیسیون تحقیق گنجونده بشه و اگه تا چنین چیزی انجام نشه، یک تحقیقات مستقلی صورت نگیره، بیشتر گمان زنی ها هست بر مبنای اینکه چه اطلاعاتی تا کنون درز کرده و چه اطلاعاتی میتواند بیش از آن درز بکند و شواهدی که هست بر اون مبنا متاسفانه بیشتر تخمین زده میشه و خب تخمین ها یه مقدار متفاوته. میتوان یه مقدار استناد کرد به اون 366 کشته ای رو که کلمه گفته، البته اون هم دست کم هست و بیش از اون هست. باید امکانات خب عفو بین الملل در خارج کشور قطعا کمتر از اون هست که در ایران وجود داره، بنابراین باید تا این کمیته تحقیق مستقل تشکیل نشه به ارقام واقعی دست پیدا نمی کنیم، به خصوص این که مسئولان جمهوری اسلامی در این راستا همکاری نمی کنند.
آقای نایب هاشم، در اعتراض های دی ماه 96 وزارت کشور می گفت میانگین سنی بیشتر معترضان بین 17 تا 25 سال بوده. این بار گزارش رسمی تا به حال از میانگین سنی معترضان نداشتیم، اما در گزارش عفو بین الملل در میان بازداشتی ها و کشته شدگان به افراد زیر 18 سال از جمله 15 ساله یا حتی 13 ساله اشاره شده. به طور کلی اگر بخواید بافت جمعیتی معترضان رو تحلیل کنید به چه نتیجه می رسید؟
به نظر میرسه که این بار هم البته خب با وسعت بیشتری، هم گروه‌های سنی کمتر هم گروه‌های سنی بیشتر بودند، در چون اعتراضات وسیع‌تر بوده، ولی که خب باز میشه گفتش که عمدتاً همین نیروی جوان هستند که در این اعتراض شرکت کردن. به طور مشخص هم عفو بین‌الملل و هم کمیسر عالی حقوق بشر از کشته شدن 12 کودک، یعنی افرادی که کمتر از 18 سال بودند، صحبت کردن. 13 زن در این حادثه ها کشته شدن. البته اینا آمار حداقلی است بر مبنای اطلاعاتی که تا یه هفته پیش است، قطعا میتونه این آمار افزایش پیدا بکنه. به هر حال بیشتر گروه های نوجوان و جوانی که نسبت به آینده خودشون امید ندارن بیش از دیگران در این اعتراضات شرکت داشتن.
حسن نایه پاشم بود، فعال حقوق بشر در اتریش. پایگاه خبری موکریان که اخبار مربوط به مناطق کردنشین را دنبال می‌کند از کشف 10 جسد در این مناطق خبر داده است. در روزهای گذشته اخباری در مورد کشف اجسادی در برخی رودخانه‌های مناطق کردنشین و جنوبی ایران گزارش شده بود. برخی خانواده‌های کشته شدگان انگشت اتهام خود را به سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گرفتند و این مرگ‌ها را با اعتراض‌های آبان ماه مرتبط می‌دانند. سارا کورتپور در گفتگویی که محمد زرقامی همکارم با او داشته از تازه‌ترین یافته‌ها در این باره میگه. سارا کورتپور در ایران:
اطلاعاتی که به اونا رسیده و آپدیت شده الان قبلا 8 نفر و الان جدیداً طبق گزارشی که به آژانس خبری مقیان رسیده دیگه 10 نفر شده تعداد این افراد، که اگر لازمه تا من تعدادش افراد رو معرفی بکنم.
خب اگر میشه میتونید به اسامی این افراد هم اشاره بکنید؟
بله، دو شهروند که اطلاعات بیشتری راجبشون داریم به اسم آقای پویا احمدزاده 28 ساله، جسدشون در اطراف سمندج پیدا شده. آقای کاوه ویسانی 27 ساله، ایشون 26 آبان ماه بازداشت شدن. خانوادهشون به مراجع انتظامی، به نیروی انتظامی مراجعه کردن و پاسخی که شنیدن این بوده که بایستی به دادگاه فرستاده بشن، اما بعدن باشون تماس گرفته میشه و میگن که جسد فرزندشون رو در اطراف شهر کشف کردن و آن مجلس تحریمشون هم روزهای 16 و 17 آذر ماه برگزار میشه. غیر از اون در روزهای بعد 5 نفر دیگه در صد وحدت و سنندج جسدشون پیدا میشه، افرادی که سنشون بین 20 تا 35 ساله گزارش شده و منابع ما منابع محلی هستش. افرادی که ساکن روستاهای اطراف صد وحدت بودن متوجه حضور نیروهای انتظامی میشن. ابتدا گفته شده که فردی غرق شده، اما بعداً با 5 جسد مواجه میشن. بعد از اون روز 24 آذر ماه جسد یک نفر دیگه هم کشف شده در مریوان. آقای ارشاد رحمانی، ایشون هم مدتی که از منزل خارج شدن و برنگشتن، خانواده خبر گم شدنشون رو میدن و در نهایت 24 آذر ماه جسد ایشون پیدا میشه. تازه‌ترین گزارشی که به ما رسیده از طرف آژانس خبری مکیان بایستی بگم که جسد جوان 18 ساله در روستای اسرآباد مریوان خبرش به ما رسیده و گفته شده که این دو جوان هم در اعتراضات تخریب بعد از نارامی های آبان ماه به بعد اینا هم متاسفانه گم شدن و الان جسدشون پیدا شد.
خانم کورتپور، الان شما اشاره کردید به یک مورد که اشاره شده که ایشون به خانوادش تماس گرفته شده و بعد گفته شده ابتدا بازداشت شدند و بعد گفته شده که جسد ایشون پیدا شده. مورد دیگه‌ای هم که شبیه این بود و من گفتگویی داشتم با نزدیکانشون آقای ارشاد رحمانیه. تا چه اندازه میتونین بگین که این افراد مشخص شده که در جریان این اعتراض‌ها توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و بعد اجسادشون رهاسازی شده؟
ببینید، متاسفانه اگر بشه بخوایم تایید شده و قطعی راجع بهش صحبت بکنیم، بایستی این رو از زبان خانواده‌هاشون و کسانی که نزدیک‌تر هستن مطلع و آگاه هستن بشنویم. با توجه به مشکلاتی که هست و حالا به دلیل ترس یا هر ملاحظه امنیتی یا خاصی که خانواده‌ها دارن، متاسفانه علاقه ندارن که با رسانه‌ها خیلی صحبت بکنن، این رو رسانه‌ای بکنن، راجع بهش توضیحات بیشتری بدن، ترس دارن و نمیتونیم ما از اینجا اینها رو تایید بکنیم و یا حتما کسی رو متهم بکنیم و نسبت بدیم. مردم و افکار عمومی فکر میکنن که اینطوره و البته اینها رو همگی رو مرتبط به هم و مرتبط به وقایع آبان ماه میدونن، اما اینکه واقعا بشه کسی رو در قتل یا مرگ اونها متهم کرد، ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. اینها اتهامات سنگینی هست و بررسی اینها یک کمیته حقیقت‌یاب میخواد که صادقانه افکار عمومی پاسخ بده و امیدواریم که این اتفاق بیفته.
شما اشاره کردید که 10 نفر در کردستان تا این لحظه مشخص شده که کشته شدند. این کشته شده ها به نوعی آیا شباهتی بینشون بوده؟ بر اساس گزارشایی که شما دریافت کردید، مشاهداتی دارین از شاهدان عینی که شباهت هایی رو نشون بده؟
نکات مشترک همه این مرگ هایی که اتفاق افتاده گم شدن این افراد در وقایع آبان ماه و اعتراضات اون دوره بوده و حالا بعدا جسدشون پیدا شده، نقطه مشترک همه اینها هستش. و حالا برخی مشخص نیست که آیا واقعا میشه گفت اسمش رو مرگ یا قتل گذاشت
و در جریان هم نیستید که پیگیری هایی صورت گرفته در خصوص این قضیه از سوی مقام های محلی، از سوی نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی هستند، نمایندگان خود مریوان و شهرهای دیگه سنندج؟
خدا متاسفانه بنده از هیچ یک از اینها نشنیدم که بخوان خیلی پیگیری کرده باشن و خواسته باشن که چند چون ماجرا مشخص بشه. بخش از رسانه‌های داخل حالا مطالبی رو منتشر میکنن، اتهاماتی رو هم وارد میکنن که البته بررسی همه اینها به یک دادگاه صالحه نیاز داره و نمیشه اینجا اتهامات خاصی به کسی رو وارد کرد. متاسفانه نهادهای رسمی خیلی در این باره تمایلی ندارن که باز بکنن موضوع رو. ای کاش اینطور میبود که یک کمیته حقیقتیابی تشکیل میشد و همه اینها بررسی میشد و به افکار عمومی صادقانه جواب داده میشد و ای کاش خانواده ها اطلاعات بیشتری در اختیار کسانی که میخوان اطلاع رسانی بکنن در این زمینه قرار بدن تا به شایعات دامن زده نشه و واقعیت ماجرا مشخص بشه.
گفتگوی محمد زرقامی بود با سارا کردپور در ایران درباره کشف اجسادی در برخی رودخانه‌ها و سدهای کردستان. اما یکی دیگر از این اجساد متعلق به جوانی است که نام او ارشاد رحمانی است در مریوان. کامیار احمدی دایی این جوان در نروژ در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته به جزئیاتی در این باره پرداخته.
ظاهراً 4 نفر بودن ولی ارشادو که تو سد گاران پیدا میکنن. سد گاران یه سدی خارج از شهر مریوان. 4 هفته از خانواده دنبالش میگردن. از روز 26 که مادرشو میبره بیمارستان و میاره خونه و میره بیرون و دیگه گم میشه و خانواده میرن دنبالش میگردن. هر جا من تلاش کردم بهشون بگم که همچین اتفاقاتی افتاده. از 2 هفته پیش من مدام باهاشون حرف زدم که
یعنی شما احتمال میدادید که در مورد آقای رحمانیان چنین اتفاقی رخ داده باشه؟
من حداقل 12 سال بیرونم، این 12 سال کار سیاسی کردم، میدونم این اتفاقا رو تعقیب کرده بودم و نگران بودم. گفتم هر جور شده اگه بازداشت کردم بدون کدوم زندانه. ولی خبری که هست، چون که ما مطمئنیم از این سره که اونا باهاشون تماس گرفتن با خانواده، یه بار زنگ میزنن میگن این آقا که شما دنبالشین تو زندان سنندجه. روز بعدش تکذیب میکنن میگن نیست. یه بار دیگه میگن بهشون برن تشخیص هویت، یه کسی رو پیدا کردن تو سنندج، میرن که میبینن اون نیست.
این تماس ها به درخواست خود خانواده پیگیری میشه و اونها تماس میگیرن یا تماس ها از طرف خود مقامهای مسئول بوده مستقیما؟
از طرف اینا خودشون رفتن هر جایی رو شما بگین تصور میکردن رفتن، هر پارتی رو که نمیدونم، میدونستم امام جمعه، نمیدونم کسایی که احساس میکردن میتونستن کاری بکنن سپردن، ولی تماس خودشون گرفتن. حالا از چه نهادی بوده من دقیقا نمیدونم و فضا الان شدت امنیتیه. من خودم با 1000 مکافات باشون حرف میزنن. همین الان که جسد ما هنوز تحویل نگرفتیم تو پزشک قانونی مریوانه، همین الان که من دارم با شما حرف میزنم اونا جلوی پزشک قانونی ان، الان میگه کرکره پزشک قانونی کشیدن پایین، اصلا رفتن نمیخوان جسد تحویل بدن.
آقای رحمانیان فعالیت سیاسی داشتند که شما این نگرانی هم در موردشون داشتین؟
مادرش مریضه، هم باباش هم مادرش. من اول وقتی با مادرش صحبت کردم قبل از اینکه این جسد پیدا بشه، گفت منو برده بیمارستان بعد دیگه من ندیدمش، بعد رفته بیرون روز 26م. روز 26م قوقا بود تو مریوان. این که از خونه میره بیرون دیگه از اون روز نیست. نمیدونم خودش سیاسی، نمیدونم دانشگاه تموم کرده، یه سال داشت برای فوقش میخوند.
چی خونده بودن؟
کوشبری اتاق عمل دانشگاه ملی کردستان. اینو تموم کرده بودن یه سال، الان هم داشت برای فوقش میخوند. ولی به هر حال کسی بوده، هم خوشنام بوده تو اون شهر، هم پسری بوده، همه بهش اعتماد داشتن. از هر کسی بپرسید، پسر مؤدبی بوده، به هر حال دانشجو بوده. الان چیزایی که بیشتر خانواده رو اذیت میکنه اینه که مثلا شایعه درست کردن یا میرن به خانواده میگن شما باید بگین خودکشی کرده. اینو بهشون گفتن. بعد بهشون گفتن که الان یه چیز دیگه هم درست کردن، مثلا میگن به خاطر نمیدونم یک دختری رو دوست داشته، بعد اونم خودکشی کرده تو اون روز. آخه کسی هم که افسردگی داشته باشه تو اون روز قوقا، تو اون بلبشو فرصت گیر میاره تاکسی بگیره بره بیرون شهر چندین 10 کیلومتر، بعد اونجا خودشو بندازه تو آب؟
اینو مقامات امنیتی گفتن؟
بله بله. اصلا همین چند دقیقه پیش که من صحبت میکردم میگفت اینقدر فضا امنیتیه که کسی جرئت نداره نفس بکشه همون جلوی سردخونه.
جسد چه زمانی آقای احمدی دیروز کشف میشه و چگونه کشف میشه و اطلاع داده میشه به خانواده؟
دیروز چند نفر تو آن محوطه سدگاران یه جسدی رو پیدا میکنن، جسد منتقل داده میشه به پزشکانی. یه نفر از خانواده درجه دوم ما مطلع میشه که یه همچین جسدی پیدا کردن، اینم میره برای تشخیص هویت و زنگ میزنه به خانواده ساعت 5 از دیروز که بله خود ارشاده. هنوز مادر و پدر در ارشاد جسد رو ندیدن.
چون شما توی بعضی از منابع خبری اشاره کردید، حالا به نقل از شما که جسد متلاشی شده، منظورتون از متلاشی شدن چیه و آیا کسی دیده این جسدو؟
اون خبرایی که هست، اون کسایی که جسد اولیه رو پیدا کردن میگن جمجمه شکافته است، بعد استخونه شکسته است چند جا. من تمام استرسم اینه که جسدو ندن یا یه جوری بخوان خاکش کنن، چالش کنن، تا من نفهمم چه بلایی سرش آوردن.
آقای احمدی، در خبرهایی که بوده حالا منتشر شده چه بنام از شما یا در منابع خبری بهش اشاره شده، اینطور گفته شده که ایشون روبوده شده. چه دلیلی وجود داشته که در اون شلوغی که شما الان تصویر کردید از مریوان در اون روز ارشاد رحمانیان رو بربایند؟
تو اون روز میتونست اصلا هر کسی بیفته تو خیابون. حالا من نمیدونم، حالا یه چیزایی هم هست میگن خب 25م بوده، 26م گرفتنش، ولی ما ندیدیم و کسی هم ندیده. حین بازداشت کسی نمیدونه، خبر نداره چطوری اتفاق افتاده.
پس یعنی این گمان شماست؟
بله، به همین شکله. ولی که این گمان تو روز 26 آبان خیلی واقعیه، چون که روز 26 آبان کسی که مریوان، وسعت مریوان، شهر مریوان رو بدونه، میدونه تو اون اتفاقاتی که اون روز تو اون روز افتاده، فیلماش هست، عکساش هست، هر کسی که میتونست بیاد بیرون احتمال دستگیریش بوده.
هنوز گزارش پزشکی قانونی هم صادر نشد، یعنی به رویت خانواده شما نرسید؟
فقط یه نفر فامیل درجه دوم رفته شناسایی کرده. چیزی هم که اون گفت، من خودم با شرف زدم، گفت جسد باد کرده بود. حتی تشخیصش خیلی سخت بود برای من که میشناسمش. به هر حال خب یه ماه جسد تو آب باشه خب معلومه باد میکنه، بعد دفرمه میشه.
چه مدتی جسد تو آب بوده بنابر تخمینی که خودتون میزنید؟
من فکر میکنم همین شاید 2-3 هفته‌ای باشه، چون اونا رو کار پزشک بگه چقدر بوده. ولی
یعنی بعد منتظر مون برای گزارش پزشکی قانونی.
بله، اگه بدن خانواده ما دست به دامن هر کسی تو اون منطقه شده که برن بی درد سر این جسد رو تحویل بدن. اگه راست میگن خودکشی نکرد، این بامبوله برای چی در میارن؟ خود جسد رو تحویل بدن، یک طرف خودکشی کرده، خودش انداخته تو آب دیگه.
این جسد رو افراد محلی پیدا کردن و اطلاع دادن؟ و به اولین جایی که اطلاع داده شد کجا بود؟
اولین جا به پلیس خبر دادن دیگه، بردنش پزشک قانونی، بعدش هم برای تشخیص.
ولی هیچ درگیری آقای رحمانیان نداشته با کسی که شما احتمال بدید خواسته انتقامی از ایشون بگیره؟
نه خیر، اگه کسی هم بخواد انتقام بگیره، روز 26م تو اون باهوه نمیخواد انتقام بگیره، از چی بگیره؟ از کی بگیره؟ بعد اتفاق چرا فقط تو روز 26م میفته؟ بعدش هم من چیزی هم که خبر دارم، تعداد مفقود شدگان بیشتر از اینه.
حالا آیا خانواده شما قصد دارن که پرونده ای رو در این خصوص باز کنن و به صورت قضایی بعد از اینکه حالا جسد رو تحویل گرفتن و گزارش پزشکی قانونی رو رویت کردن، آیا از طریق قضایی و پرونده قضایی این قضیه رو پیگیری کنن؟
ما تمام تلاشمون رو میکنیم. اول جسد رو بهمون بدن، گزارش رو بدن، نبرن یه جا دفن کنن بدون اینکه کسی بفهمه. اون وقت ما تمام تلاشمون میکنیم. فعلا اینو بدن به خانواده‌اش، به مادرش، بدن تحویلش، بذار مادرش ببیندش. اون وقت دیگه اگه قانونی وجود داشت باشه تو این کشور، یه دادرسی میشه آدم بکنه، یه وکیلی میتونه بگیره چرا این پسر اینجوری شده، به چه دلیل، چرا اون وقت، یا مقصرها پیدا میشن یا نمیشن. پیدا شدنش هم فکر نکنم بشن، ولی به هر حال یه پرونده ی آدم میتونه باز بکنه. برای ما محرزه که تو خیابون بوده اون روز، خونهشون تو شهره، مادر میذاره میره بیرون، به چه دلیل رفته بیرون اونو شو من نمیدونم، چرا رفته بیرون نمیدونم. شو خب دلیلش هم تو اون شهر، اگه جوونی یه ذره نمیدونم تو اون روز تو اون حال هوا یه ذره نمیدونم رگ غیرت داشته باشه تو اون فرد، مردم رو میکشن 11 نفر تو یه روز کشتن، و اینم آدم حداقل میره بیرون. من نمیدونم، من این پسر 9-10 سالش بوده دیدم و نمیدونم واقعا.
و از 9 سالگی به این طرف شما هیچ ارتباطی با ارشاد رحمانیان نداشتید؟
من با خودش نداشتم، من با مادرش بیشتر ارتباط داشتم. در حال من سیاسی ام، از 12 سال پیشم بیرونم، از قبلش هم مورد داشتم، 12 سال پیش اومدم. من نمیدونم چی بگم الان. من دیروز فقط شوکم، دنیا رو سرم خراب شده، بعد اون ور استرس دارن، از اون سر تهدید میکنن اونا رو.
کامیار احمدی بود، دایی ارشاد رحمانی، جوانی که به تازگی جسد او در کردستان کشف شده. برهان منصور نیا یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر ایران است. دانشجوی دکترای دامپزشکی که روز 25 آبان 98 در کرمانشاه نیروهای یگان ویژه او را از پشت هدف گلوله جنگی قرار می‌دهند، اما زنده می‌ماند و به مدت 34 ساعت با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند تا عاقبت جانش سرد و خاموش می‌شود و پیکر تک و پاره‌اش را تحویل خانواده‌اش می‌دهند. آنچه می‌شنوید گفتگوی رادیو فردا با یکی از نزدیکان برهان منصور نیاست که جزئیات این ماجرا را برای مخاطبان رادیو فردا شرح داده.
برهان این اواخر خدمت سربازی رو داشت و شهر کرمانشاه میگذروند در واقع نیروی انتظامی و 24 ساعت سر پست بود و 24 ساعت خونه و روز واقعه که همون روز 25 هم هستش ساعت 8 صبح از سر پست برگشته بودن و خونه بودن و اون روز تقریبا تا جایی که من باشون در ارتباط بودم و خبر داشتم تا ساعت 3 و 4 استراحت کردن و همون بازه به من خبر دادن که قرار برن بیرون و به برادرشون که تو محله دولت آباد سکونت داشتن از خونه برادرشون میان بیرون و به این بهونه که میرن آرایشگاه و به یکی از دوستاشون سر بزنن. ولی خب طبق چیزی که به من گفتن ساعت هلوش 4 از خونه میزنن بیرون به این خاطر که ببینن وضعیت چطوره و در واقع به جمعیت و مردم بپیوندن.
خب اون روز روزی بود که شهر شلوغ بود و دولت آباد موقعیت شلوغی داشت، جمعیت زیادی اونجا بودند. برهان به جمعیت میپیونده توی اعتراضات؟
بله، همون تایم ایشون که میرن بیرون تقریبا هلوش ساعت 5:30 تا 6 این اتفاق میفته و تو پیاده روی در واقع بلوار هسته دولت آباد که یک محله هست داخل کرمانشاه داشتن میرفتن و یک خور میبینن که جمعیت زیادی دارن میان به سمتش و بعد نگاه میکنه میبینه که پلیس های نیروی انتظامی و یگان ویژه به صورت گازنبوری دارن مردم رو هدایت میکنن به یک سمت و میترسه و تو اون جمعیت در واقع گیر میکنه و همون بازه اون ساعتی که عرض کردم خدمتتون بوده که از سمت پلیس های یگان ویژه که یک طرف جریان بودن تیر میخوره اون ساعت.
خب گلوله خوردن به ایشون، اصابت گلوله به ایشون چطور بوده؟ آیا شاهدان عینی چی میگن؟
حالا همون موقعی که تیر میخوره بهش میفته و تیر در واقع به کمر ایشون اصابت میکنه و در واقع رودشون رو سوراخ میکنه، از طرف دیگه بیرون میاد و یک شخصی اون لحظه ایشون رو به داخل حیات خودشون میبره و در واقع از برهان میخواد که به هوش که بوده برهان ازش میخواد که بتونه خبر بده به خانوادش و یک شماره ای رو بگیره و به برادرشون خبر میدن و برادرشون هم تقریبا نمیدونم چیزی که من خبر دارم یه ربع نیم ساعت دیگه با آمبولانس میرسن که ایشون رو منتقل کنن به بیمارستان.
یعنی برهان هوش داشته و میتونست صحبت بکنه به رغم زخم آسیب شهیدی که داشته؟
بله دقیقا اون تایم ایشون به هوش بوده و بعد اون اتفاق که حالا برادرشون هم میرسن میبرنشون، در واقع مال بیمارستان فارابی بوده آمبولانس، میبرنشون منتقلشون میکنن به بیمارستان فارابی و بیمارستان فارابی از پذیرش ایشون جلوگیری میکنه، پذیرششون نمیکنه.
یعنی بدن زخمی و خونین بیمار رو نمیپذیره بیمارستان؟
بله متاسفانه با بیرحمی تمام، با خونریزی داخلی، با این شرایط خیلی بد نمیپذیرتشون و تا آمبولانس بعدی برسه تا هلوش ساعت 8 شب، یعنی ایشون که مثلا 5:30 تا 6 تیر میخوره، نزدیک 2 ساعت ایشون منتظر پذیرش بوده، یعنی با خون ریزی خیلی زیادی با وضعیت وخیمی ایشون منتظر این بوده که یک بیمارستانی پذیرشش کنه و جونش رو نجات بده.
کارهای اولیه روی ایشون انجام شده بوده زمانی که منتظر پذیرش بوده یا اینکه کارهای اورژانسی روشون انجام شده بوده؟
نه متاسفانه پذیرششون نمی کردن.
خب بیمارستان چرا اعلام میکنه که نمی پذیریم چون این بیماری رو در وضعیت بسیار خطرناکی رو؟
متاسفانه هیچ دلیل منطقی نداشتن برای این جریان، نمیدونم از سر ترس بوده یا هر چی، خلاصه نمی پذیرنشون.
به کجا منتقل میکنن بعد از اون؟
بعد اون تایم 2 ساعت که تموم میشه، 2 ساعت که میگذره یک آمبولانس دیگه بیمارستان طالقانی میرسه و ایشون رو با اونجا منتقل میکنن و باز همون بیمارستان تو این جریان کوتاهی میکنه و نمیخواسته این جریان رو بپذیره که برهان رو اونجا منتقل کنن و با اصرار و دعوا و جر و بحث خانواده و دوستانش بوده که ایشون رو هر جور شده میپذیرن.
بعد در بیمارستان طالقانی که ایشون رو پذیرش میکنن چه مراحلی طی میشه؟
بعد اینکه پذیرششون میکنن یک نیم ساعت 20 دقیقه بعد اون جریان ایشون رو به اتاق عمل منتقل میکنن و عمل ایشون هم بازه خیلی زیادی طول میکشه، تا دو شب طول میکشه و بعد اون که بیرون میاد از اتاق عمل، حالا اون بازه‌ای که تو اتاق عمل بوده طبق چیزهایی که من از دوستان صمیمی خودمون شنیدم وضعیت خانوادش به شدت وخیم بوده و تو اون بازه 8 نفر 8 جنازه رو از اتاق عمل میارن بیرون و اینا هر بار تا بیشترن که این جنازه برهان نبوده و برهان سالمه یا خیلی میمیرن و زنده میشن و خیلی شرایط بدی داشتن. و اینکه بعد از اون بازه که ساعت 2 که میارنش بیرون به طرز عجیبی به جای اینکه به ICU و مراقبت ویژه انتقالش بدن میبرنش تو بخش، تو بخش بودن تا اینکه بعد از 2 روز فوت میکنن. ایشون رو به مدت تقریبا 8 ساعت تو راه رو رها کرده بودن اصلا تا اینکه تختی پیدا بشه و ایشون رو حتی به بخش منتقل کنن. بعد از این جریانی که ایشون مدت رو تو بخش جراحی بیمارستان تحت مراقبت بودن، تو این بازه میگذره تا روز دوشنبه در واقع 27 آبان که تقریبا ساعت 3 عصر بوده که میبینن که وضعیتش خیلی داره بد میشه، وضعیت وخیم میشه و برهان نمیتونه دست و پاشو تکون بده، بدنش سرد میشه و اینا خانوادش به شدت نگران میشن که چه اتفاقی داره میفته. و تو اون بازه تماس میگیرن، حالا یک دکتر عمومی میاد بالا سرش و وضعیت رو جوری در واقع بیان میکنه که نیاز داره این بیمار به مراقبت ویژه و خونریزی داخلی کرده و اون بازه های آخر دکترش میاد بالا سرش تقریبا ساعت 7:30 اینا میاد بالا سرش و اون موقع میگه که خب این بیمار باید بره داخل ICU و مراقبت ویژه. اون شب دیگه 1-2 ساعت برهان تو کما بوده و ساعت تقریبا 9 شب جونش رو از دست میده.
یعنی چیزی در حدود 30 ساعت با این وضعیت دست و پنجه نرم می کرده برهان؟
بله دقیقا، تقریبا 34 ساعت این اتفاق افتاد.
و نهایتا آیا جنازه رو تحویل دادن به خانواده و با چه فرایندی؟
همون شب که این اتفاق می افته برای اینکه بتونن جنازه رو تحویل بگیرن، خب بعد پزشکی قانونی این دستور رو می داده که بتونن جنازه رو تحویل بگیرن و به زادگاهشون مریوان منتقل کنن، ولی خب متاسفانه به طرز عجیبی بیمارستان هم اون شب این کار رو نمی کنه و از دادن جنازه و از دادن جسدش خودداری میکنه. و بعد اون با توجه به این که از خانواده و اقوامش از شهرهای مختلف از جمله مریوان، سنندج، دهگلان، سقز، کرمانشاه و شهرهای مختلف اومده بودن جلوی در بیمارستان، یه جورایی داشته یک اعتراضات یک بزرگی داشته رخ میداده و گویا حالا ترسیدن از این جریان و روز بعدش یعنی روز سه‌شنبه جنازه رو بهشون تحویل میدن که ببرن پزشک قانونی و بعد اون هم که جنازه به پزشک قانونی منتقل میشه به طرز بسیار بی‌رحمانه ای کالبد شکافی انجام میشه روشون و با اینکه برهان در واقع از ناحیه شکم آسیب دیده بوده، کبدش، رودش آسیب دیده بوده، ولی اینها سرش، گوشش و گردنش حتی دماغش رو شکسته بودن، یعنی یک بی‌حرمتی خیلی بدی به اون جسد کردن. و بعد اون تقریبا ساعت 9 شب بوده که جنازه رو تحویلشون میدن و حالا قبلش هم خانوادهشون به شدت تحت فشار بودن، تعهد کتبی گرفتن ازشون که حرفی نزنن و در واقع ساکت بمونن.
خیلی کوتاه اگر درباره خود برهان بگید، درباره روحیه‌اش، اخلاقش، رفتارش و اینکه چه جور شخصی بود در دوران کوتاه حیاتش.
طبق این چند سالی که من برهان رو میشناختم، در واقع تو دانشگاه عمومیه با هم آشنا شدیم، طبق شناختی که من ازش داشتم آدمی بود به شدت دغدغه‌مند، آدمی بود که دغدغه جامعه داشت، دغدغه انسانیت داشت، دغدغه محیط زیست داشت، آدمی بود که اهل مطالعه بود، دانشجوی در واقع فارغ التحصیل دکترای دامپزشکی بود و همیشه میگفتش که من تموم بکنه بکنم درسم رو، میخوام برم مریوان یک کلینیک بزنم، حالا به خاطر در واقع هزینه امرار و معاشش این کار رو بکنه و میخواست در کنارش کنکور انسانی بده و به چیزی که علاقه داشت، به چیزی که دغدغش بود بپردازه، یعنی روانشناسی بخونه یا جامعه شناسی.
گفتگوی همکارم مهرداد قاسمفر بود با یکی از نزدیکان برهان منصورنیا. برهان منصورنیا یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر ایران، دانشجوی دکترای دامپزشکی که روز 25 آبان ماه در کرمانشاه نیروهای یگان ویژه او را از پشت هدف گلوله جنگی قرار میدن و بعد از 34 ساعت دست و پنجه نرم کردن با مرگ نهایتاً او کشته میشه. این برنامه و همه گزارش‌ها و گفتگوهایی که شنیدید بر روی وبسایت هم قابل پیگیری هست، وبسایت ما radiofarda.com. از همراهیتون با این بخش خبری و این مجله سپاسگزارم. شب خوش.